أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلهی بود که استدلال شده به اون أدله برای اینکه اعراض موجب خروج از ملکیت اون معرض. رسیدیم به طایفه ثالثه و دلیل سوم که ما ورد فی الحیوان الذی ترکه صاحبه، مثل سیعت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت و قامت. که این بعیر یا اون مال، این حالت خستگی و کلال براش پیدا شده و می ایسته، با صاحبش حرکت نمی کنه، ای حالت ایستایی داره، قدرت و توان حرکت خیلی نداره. و سیبها صاحبها مما لم یتبعه. سیبها در المنجد فرموده سیبه ترکه به سبب و اهمله، یعنی اونو رها کرده و حالا به هر سببی این. و سیبها صاحبها، صاحب اون مال و بعیر این ترک کرده او را، مما لم یتبعه، از جهت اینکه این دنبال او نمیره و دیگه پیروی از اون نمی کنه، از این جهت دیگه او رو رها کرد. فاخذها غیره، غیر این صاحب اون بعیر و مال، اون آمد اون بعیر رو اخذ کرد. فاقام علیها و انفق نفقتا، اون به خدمت شما حسابت که رسیدگی کرد به او و انفاق نفقه کرد بر او، آب و علف و چی و اینها بهش داد، حتی احیاها من الکلال و من الموت، تا اینکه او رو از مردن و از حالت مریضی و سستی و ناتوانی بیرونش آورد. حضرت فرمودن من اصاب مالا او بعیرا فی فلات فلان فهی لهو، این فهی لهو جواب خبر اون مبتداست، فهی لهو، این بعیر مال اوست. ولا سبیل له علیها، و راهی برای صاحب اون بعیر بر اون بعیر دیگه نیست، این میشه مال این کسی که اقامه و انفقه. و انما هی مثل شیء المباح، و این بعیر همانند شیء مباحه، که شیء مباح مباحات اصلیه، هر که بره برداره، سنگی تو بیابان، بوته‌ای تو بیابان، هیزمی رو میره برمیداره، سنگی رو برمیداره، شنی، خاکی چیز برمیداره، خب مال خودش میشه دیگه، این هم مثل اون بمونه. همونطور که اونجا به اخذ مالک میشود، اینجا هم به اخذ مالک میشود. خب از این روایت مبارک استنباط فرمودن که پس اعراض موجب خروج از ملکیت می شود و یمکن استفادت و حکم الاعراض من هذا الحدیث به عدت تقریبات. حالا قبل از این که اون تقاریب رو عرض بکنیم، اینجا در هامش اینجور آمده که در وسائل الشیعه از نسخه از تهذیب الاحکام شیخ طوسی قدس سره نقل شده که این سیبه ها یه نسخه بدل هم داره، نسیه ها، نسیه یعنی فراموش کرده او رو. اینجا رو حضرت فرمودن که نسیان کرده است، خب دیگه ربطی به مسئله ما پیدا نمیکنه، چون فراموش کرده که رها نکرده، اعراض نکرده. که مثلا یه چوپانی 100 تا گوسفند همراهشه، حالا یه گوسفندی رفته بوده یه خورده جدا داشته چرا میکرده، این همه رو برداشت، چون که فراموش کرد که یکی هم اونجا بود، فراموش کرد که یک گوسفند هم رفته بود اونجا که اونم برداره بیاره همراه مثلا گلش. خب اینجا نسیه ها اگر باشه مورد اعراض و شامل نمیشه. ما بحثمون بحث اعراضه. فلذا میفرمان که و ننبه الى ان فی حاشیه الوسائل ان نسخه من تهذیب الاحکام ضبط یا ضبط لسیبها صاحبها به زبط، بعد اینجوری باشه، این تنوین که باشته غلطه، زبط لسیبها صاحبها به نسیها صاحبها و بناءً علی هذه النسخه لا ربط له، لا ربط للحدیث بالاعراض و الحکم فیها حکم تعبدی. قهرن خب وقتی فراموش کرده، باز امام علیه السلام بفرمه اون کسی که میره او رو از مرگ و جلالت نجات میده مال اونه، یه حکم تعبدی خاصیه در مورد نسیان. خب شاره که مالک الملوکه میتونه بفرماید که در این صورت همون کسی که رفته این رو از مردن و فرسوده شدن نجات داده، این میشه مال او. این به خدمت، ولی این مسئله غیر مسئله اعراض و بحث ما هست که دنبالش هستیم. اگر این سیبه ها باشه، سیبه ها یعنی ترکه ها، یعنی رهاش کرده، ولش کرده، خب این میشه همون بحث ما که اعراض باشه. اما اگر نسیه ها باشه ربطی به بحث ما نداره، چون اونجا اعراض نکرده در مورد. خب حالا این برای اینکه ما بتونیم از این روایت بحث اعراض رو هم استنباط بکنیم، تقاریبی وجود داره. التقریب الاول، معلوم ان مدار الحديث على البزير المسيب ولكن من عطفه على المال وما ورد في زير الحديث من انه مثل الشيء المباح يستفاد قاعده كليه مفادها ان كل مال تركه صاحبه فهو كالمباح. بفرمایند که تقریب اول اینه که درسته در این حدیث شریف مدار بحث بر چیه؟ بر بعیر مسیب است، یعنی بعیری که صاحبشون رو رها کرده. این درست، بعیر رها شده است، این محل کلامه. اما چون قبل از این بعیر کلمه مال بود، مالن او بعیرن، کلمه مال بود، در ذیل حدیث هم فرمود هیه مثل شیء المباح، شیء مباح، شیء مباح شامل غیر بعیر هم میشه دیگه، این میفرمود مثل شیء مباح، مثل بوته های بیابانه، مثل سنگ هایی که تو بیابانه، خاک و فلان و اینایی که تو بیابانه، مثل این هست. همونطور که اونا با اخص انسان مالک میشه، میفرمود مالی هم که همینجور رها شده افتاده توی این هم همینجور. پس از این کلام، از این روایت یه قاعده کلیه استفاده میشه که هر مالی، این مال حیوان باشه یا غیر حیوان باشه، اگر صاحبش اون ترک کرد او رو، رها کرد او رو، این کسی که عقد میکند او رو مالکش میشه. حالا پس شامل میشه اونجایی که یه نفری میاد متاعش رو میذاره تو کوچه، خب اگه کسی اومد برداشت مالک، یا به خدمت شما رسالت حیوانی داره رها میکنه، کبوتری داره، چیزی داره دیگه حوصله نداره رهاش میکنه، اینو کسی که اونو عقد کرد اون مالک میشه و هاکذا. این تقریب اوله. بله حالا مناقشه میشه، حالا بس فعلا، بله یعنی عطف، حالا ببینیم فعلا اینجور اقتصادانای مرحوم شهید سعد، در اقتصادانا مرحوم شهید سعد اینجور تقریب کردن، طور که آدرس دادن در ذیل، معلومون ان مدار الحدیث بر بعیر رها شده است. ولیکن من عطفهی علی المال، اما از عطف شدن این بعیر مسیب بر مال در روایت، چون فرموده مالن او، و ما ورده در ذیل حدیث که فرمود من انهو این بعیر مسیب مثل شیء مباح است. از این مطلب اون بودن مال قبلشو، این که در ذیل حدیث این مطلب آمده، یستفاد یه قاعده کلیه که مفاد این قاعده کلیه اینه که ان کل مال ترکه صاحبه فهو کالمباحات، این مثل مباحات. خب مباحات دو قسم داریم، یه مباحاتی داریم که یعنی مالکش اومده گفته آقا ابهت لک، مثل آدم مهمانی میره میوه میاره چای میاره فلان اباحه کرده. یه مباحات هم مباحات اصلیه است، مثل اون چی که در بیابان و اینا هست و کسی اصلا مالکش نبوده که بیاد اباحه بکنه. این که این در ذیل فرموده یک کل مباحات، این مباحات متبادر ازش کدوم مباحاته؟ مباحاتی که صاحبش اومده اباحه کرده یا مباحات اصلیه؟ ظاهر مباحات وقتی میگن یعنی مباحات اصلیه. والمتبادر من المباهات والمباهات الاصلیه التي ليست ملكا لاحد. حضرت داده این مثل اوناست، این نکتهش توجه میکنید، این مثل اوناست، یعنی اصلا تو ملک دیگه کسی نیستش. این که تو ملک کسی نیستش یعنی چی؟ یعنی به واسطه اعراض او از انقطاع ملکیت پیدا شده، این شده مثل مباهات اصلیه. نه مقصود حضرت این نیستش که این مثل مباحات از، یعنی در ملک مبیح هست برای مباح له داره اباحه میکنه، اگه اون باشه پس خروج از ملکیت که نمیشه که. اما این که فرموده از مباحات اصلی است مثل مباحات است، ظاهرش یعنی مثل مباحات اصلی است که مالک نداره. پس از این روایت به این تقریب که حضرت فرمود این مثل مباحاته، مباحات انصراف داره به چی؟ به مباحات اصلیه. مباحات اصلیه ملک هیچ کس نیست، حضرت میتابد حالا اینم مثل اونه، یعنی همونطور که او ملک احدی نیست اینم دیگه ملک احدی نیست، تو میتونی برداری. پس این روایت به این تقریب دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه اعراض عن الملک موجب انقطاع ملکیت میشه، چون فرموده این مثل مباحات است. والمتبادر من المباهات والمباهات الاصلیه التي ليست ملكا لاحد للاشیاء، نه مثل اشیایی که یبیحها مالکها للغیر، نه مثل اشیایی که مالکش برای غیر اباحه میکنه، میگه میتونی تصرف بکنی، مثل مهمان که براش اباحه میکنه یا فلان، او اگه باشه دلالت بر انقطاع ملکیت نمیکنه. اما اگر این مباهات اصلیه مقصود باشه دلالت بر انقطاع میکنه، یعنی همطور که اون ملک احدی نیست اینم دیگه ملک احدی نیست. فتبقا بله التي یبیحها مالک للغیر، فتبقا در ملک خود اون مالک اون اشیاء. و علیه یستفاد من الحدیث ان المال المعرض عنه یخرج عن ملک صاحبه. پس استفاده میشه از این حدیث مبارک که مالی که اعراض شده از اون مال خارج میشه از ملک صاحبش، و یمکن للغیر تملکه، وقتی خارج شد برای دیگری امکان تملکش پیدا میشه. که این تقریب دقیق و ظریفی است که از شهید سعد قدس سره در کتاب اقتصاد و ناس. مناقشته اولا جاء فی بعض کتب اللغه ان المال یطلق علی الانعام ایزن و یزعر ان المراد منه فی الحدیث حیوان خاص غیر البعیر و هو کالبعیر متروک لانه اصابه الکلال و المرض و اوشک علی الهلاک و لذا نجد الامام علیه السلام یستفید من ضمیر المفرد المؤنث لبیان الحکم فیقول هی له ولا سبیل له علیها و انما هی مثل شیء المباح. خب اشکال اینه که چی رو امام فرموده است کل مباح مثل مباحه؟ درست مباح یعنی هم مباحات اصلیه فرض، اما چی رو فرموده مثل اونه؟ همه یه چیزها رو فرموده یا بعیر و امثال بعیر از حیوانات رو فرموده؟ اگر بگیم نه این حکم ممکنه مختص به حیوانات باشه، حالا بعیر باشه، شتر باشه، یا حمار باشه، یا قاطر باشه، یا اسب باشه، یا گوسفند باشه، بالاخره یه حیوانی است که اینو رها شده که این اگر کسی او رو اخذ نکنه و دام و دانه و غذا به اون نرسونه، آب به او رو نرسونه، این هلاک میشه، آب میره. اینجا رو اینا رو امام فرموده است و شارع فرموده است که این کسی اخذ بکنه و او رو احیا کنه و از مردن نجات بده، میشه مال او. اما حالا اگر نه، یه امر جامدی این تو بیابان افتاده و حالا صاحبش هم رها کرده، اونم میشه مثل مباحات اصلیه؟ یعنی از ملک مالک اساسا خارج میشه؟ این روایت دلالت بر اون نمیکنه. الغای خصوصیت هم ما نمیتونیم بکنیم، چون احتمال خصوصیت داده میشه، چون اون در معرض مردن و تلف شدن و هلاک شدنه و این مسئله رحم و تودد و عاطفه و اینا هست. یه حیوانی خب داره از گرسنگی و از تشنگی و اینا میمیره، خب یک کسی میتونه احیاش کنه، نظره بمیره، ممکنه بر این اساس یا اینا دخالت داشته باشه لااقل در حکم، اما یه چیز جامدی که نه این چیز رو نداره، نه. میفرمان که جا و این کلمه مال، اموال که در اینجا گفته شده تو لغم اموال به معنای بهائم هم هست، به معنای حیوانات هم هست، و اینجا ممکنه مقصود از این مال اون باشه. بله بله، ولی باز ما نمیدونیم، چون عرض کردم اینجا یک نکته دیگری هم که در حیوان وجود داره ترحمه، که مردن از گرسنگی و تشنگی که یک ملال و رنجی بر او ایجاد میکنه، حالا مثلا سیب حالا ابن رفت، این رنج و تعبی برای سیب پیش نمیاد، ولی یک حیوانی، یه شتری مثلا از بی آبی و بی غذایی بخواد بمیره، این اینجا جای ترحم هم هست دیگه. هم که این احتمال دادیم که لعل در حکم شرع این جهت دخالت داشته باشه، ما نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم، تعدی به جای دیگه بکنیم. اولا جا فی بعض کتب اللغه مثل نهایه فی غریب الحدیث گفته المال فی الاصل ما یملک من الذهب والفضه ثم اطلق على كل ما يقتنى و يملك من الاعيان. گفته که ایشون فرموده که مال در اصل، یعنی در اصل لغت اون وضع اولیش، این ذهب و فضه بوده، ذهب و فضه که انسان مالک میشه. بعد در اصل تطور لغت که لغات اینجوریه دیگه، اول ممکنه برای یک چیز واضعی در یک جمعی، در یک گروهی، در یک سرزمینی، برای یک چیزی که حالا اون وقت تو ذهنشون بوده بحث کردن، کم کم این مثلا کلمه چراغ، الان چراغ، اون موقعی که واضح کلمه چراغ رو در لغت فارسی وضع کرده اصلا تو مخیلش خطور نمی‌کرده این چراغ های لامپ و برق اینجوری و اینا، همین چیزایی که خودشون داشتن و اینا. ولی در تطور لغت الان ما به اینا میگیم چراغ روشن کن، چراغ خاموش کن. تو تطور سعه پیدا میکنه، گاهی هم زیق پیدا میکنه در تطورات لغت. اینجا مالا کلمه مال همینجوره، اول زیق ده، معنی زیقی بوده، ذهب و فضه. بعد چی پیدا کرد؟ اول مکاسب هم شیخ اول کتاب و بین میفرماد که المال و فی اللغه به معنی ذهب و فضه از مصباح المنیر نبود فی الاصل، یعنی در اون وضع اولیش. بعد اطلق علی کل ما یقتنا و یملک منه، هر چیزی که اقتنا میشه یعنی برداشته میشه، نگاهداری میشه، ولو برای زیبایی، برای مجسمه رو مثلا برمیدارن، چیزی برمیدارن، یه سنگ زیبایی رو برمیدارن میذارن یک جای. و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل، ولی میگویند که کلمه مال بیشترین اطلاقش در عرب شطور، یعنی آقا مال داره یعنی شطور زیادی داره، شطور داره. لعنها کانت اکثر اموالهم. اینم مصباح المنیر هم اینطور، در مصباح المنیر هم اینجوری اومده: المال عند اهل البادیه النعم انعام. حالا چه ابل چه بقر چه غنم، اینا رو بهش میگن. پس بنابراین با توجه به این مسئله ما نمیتونیم اینجا جزم پیدا کنیم که این کلمه اموالن که در این روایت آمده مقصود همه اشیاء باشه ولو غیر حیوان. اینو جزم پیدا نمیتونیم بکنیم تا بتوانیم این حکم از این روایت استنباط کنیم که هر چیزی که صاحبش اونو رها کرد ولو حیوان نباشه. اینو نمیتونیم بسید که شهید صد این مطلب رو استفاده کرد، اموالن رو اینجور. من مشکلی که دارم اینه که از دور صدا رو درست، از کجا آوردین؟ اون اشکال نداره، یعنی نه مال دیگری رو، یه رفته آهو مثلا از فرض کنید آهو رو از جنگل یا از کوه گرفته، درست مالک میشه، اون نیازت. البته فی زمان نهازا که مثلا دولت اسلامی منع میکنه میگه این کار رو نکنید، محل اشکال قرار میگیره. اما اینا مباحات اصلی هستن، یعنی اگه دولت اجازه داد یا یه جایی که دولتش به خدمت شما عرض شود که چیز شرعی نداشته باشه که باید مطابقت کرد، خب اونجا مردم وقتی میرن اینا رو، حیوانی رو از کبک میگیرن، چی میگیرن، میارن تو منزل، میشه مال خودشون دیگه، اون حیازته و یا اشکالی نداره، مال خودش میشه. اینجا بحث ما در اینه که این حیوان مال یه نفری بوده، این داشتن با هم این با این حیوان می اومده، این حیوان حیوان میسته، این حرکت نمیکنه در اثر ضعفی که پیدا کرده فلان، این صاحبش میبینه که چی، میبینه نمیتونه معطل این بشه، ولش میکنه، سیبه ها صاحبه ها رهاش میکنه. بعد یه نفری میره، این همینه که اون صاحبش و مالکش رهاش کرده، اونو میگیره، آب و دانه و غذا و اینا بهش میده، اینو سرپا میکنه، اینو که داشت هلاک میشد اینو سرپا میکنه. این روایت میفهمد در این صورت همین آدمی که این کارو کرده این میشه ملک این، این میشه ملک این، با اینکه قبلا ملک کسی دیگری بوده ولی اون رهاش کرده. از این روایت خواستن استفاده کنه، حالا که این بعد از این انقطاع پیدا میشه، از ملکیت اون صاحب قبلیه در میاد و آزاد میشه، بعد میشه ملک این آقایی که حالا اخذ کرده او رو. خب بله، سیبه ها یعنی ترکه ها. حالا موردی که میدونیم، مثلا فرض کنید که یه عده با هم بودن، درست؟ با هم بودن، حالا این تو مسیر که می اومدن اینجا رسیدن به جایی که نزدیک ده خودشه که دیگه میخواد جدا بشه از این، اون داره میره برای جای دیگه، میگه بابا اینو ما رو معطل کرده، رهاش میکنیم، درست؟ ولش میکنم. خب این دید که اون بل گفت من اینو بود، خب میره اینو میگیره میاره آبدونه بهش میده دیگه. خب و یظهر ان المراد منه، از این مال در حدیث شریف حیوان خاص غیر بعیر است. چرا؟ از عطف، چون فرموده است که من اصاب مالا او بعیرا، معلوم میشه این مال حیوان غیر بعیر مقصوده، بلا عطف معنا نداره دیگه، مگر اینکه خدمت شما عرض که اشیاء هم باشه اشکالی نداره، ولی گفتیم که در لغت عرب به خصوص در اهل بادیه و فلان این مال اکثر و اطلاقش بر چیه؟ بر حیوانه. فلزاست که اینجوری میشه. آره دیگه این لغت میگه یعنی اون موقع هم اینجور بوده. این اولا بله، و حتی اگر زمان خود اینا باشه، یعنی اون ابن اسیر یا اون مصباح المنیر که داره میگه زبان خودش باشه، در باب لغت ما استصحاب چی داریم؟ قهقرایی داریم دیگه. بله نه این لغویین دارن میگن که الان همین زمان خود ما داره میگه، ابن اسیر زمان خودشو داره میگه و مصباح المنیر زمان خودشو داره میگه، میگه الان اینجوریه. عکس عرب به این میگن مال، بیشتر اطلاقاتشون یعنی مال داره، فلان داره، یعنی حیوان داره، حیوانات داره، انعام ثلاثه داره مثلا. آره تعبیر کرده بود که در اصل اصلش اینجوری بوده، بعدن ولی الان عرب وقتی میگه مقصودش اینه. خب پس مراد از این مال در حدیث حیوان خاصیست غیر بعیر. حیوان خاص یعنی چی؟ چه حیوانیم؟ واو کل بعیر متروک کن، حیوانی که خاص و خصوصیت اینه که مانند اون بعیر، اونم متروکه یعنی صاحبش رهاش کرده. لأنه اصابه الکلال و المرض. چرا متروکه؟ به صاحبش رهاش کرده، چون اصابه اون مال را حالت کسالت و مریضی و اوشک علال هلاک و قرب به هلاکت پیدا کرده و در آستانه هلاکت واقع شده. ولذا نجد الامام علیه السلام یستفید من ضمیر المفرد المؤنث لبیان الحد. شاهد بر این که مقصود همون بعیره و حیوان این چنینی، میبینیم امام بعدن در این عبارتی که میفرماید فهی له ولا سبیل له علیها، از ضمیر مفرد استفاده فرمودن. با حالی که اموال مقصود همه چیزها بود، خب دیگه ضمیر مفرد نباید میوردن. بله حالا ببینید اینجا داره میگه مال یه حیوان خاصی مقصوده، یعنی یک فرد، درست؟ یک فرد مقصوده. و اینم که یکیه، ضمیر مفرد آوردن که به هر کدوم از اینا برگرده، به کل واحد من هما. حالا تا ببینیم این اشکال کجا میره، میتونه درست باشه یا نه. بله ولذا نجد الامام علیه السلام یستفید من ضمیر المفرد المؤنث لبیان الحکم فیقول فهی له ولا سبیل له علیها و انما هی مثل شیء المباح. ببینید هم فهیه اونجا ضمیر مفرد برگردونده، هم بعد فرموده انما هی مثل شیء المباح، اینجا هم ضمیر مفرد رو آورد. و هازا در مؤنث بودنش کار ندین، بل بالاخره باید مؤنث برگرد. و هازا یشیر الی انه ناظر الی حکم دابه، حالا اون دابه بعیر باشه یا غیر بعیر باشه. لا انه اراد بیان حکم البعیر خاصتن ولا به ذم حکم مطلقه، ولا به ذم حکم مطلق ما اداه من الاموال. و همچنین نمیخواد بیان بفرماد که حکم بعیر رو بیان بفرماد به طور خصوص، و نه حکم بعیر را با ذم حکم مطلق ما ادای بعیر از اموال، چه حیوان باشه چه غیر حیوان باشه. و الا اگر او بود فالمناسب ان یأتی به ضمیر المثنى فی هذه الصوره، باید ضمیر مثنى می بود. اگر اون اموال مقصود از اون اموال اشیاء بود و از بعیر حیوانات بود، یعنی امام که فرموده است که کسی که امام فرمود من اصاب مالا او بعیرن، اگه مراد ازت از مال چی بود؟ اشیاء جامد بود. و از بعیر مقصود امام چی بود؟ حیوان بود. خب اینجا در مقام بیان حضرت باید ضمیر مناسب بود ضمیر مثنا بیارن، بگن فهما لصاحبهی فهما لآخذهی، دو نوع دیگه. حالا که ضمیر مفرد آورده من میشه اینا دو نوع نیستن، یه نوعه، یعنی حیوان فقط مقصود حضرت، نه دو نوع. بله تثنیه دیگه فرقی نمی کنه دیگه. بله نه، اگر مال را ببینید شهید صدر رو اینا اومدن این اموال را مقصود از مال رو چی گرفتن؟ به قرینه مقابله مال را همین اشیاء جامده گرفتن، به قرینه که عطف شده، این غیر اون عطف ظهور در تغایر داره. پس بعیر میشه حیوان، اموال میشه چی؟ اشیاء جامده، اشیاء دیگر میشه. حالا مستشکل اینجوری میگه، میگه اگر به شما درست بود و این اموال غیر از بعیر بود، یعنی اونا جامده بودن، بعیر هم حیوان باشه، حضرت در مقام فرمایش باید چی بفرمودن؟ فرمودن فهما، چون دو نوع دیگه، فهما باید بفرمودن. فهما حضرت میفرمود که فهما لهو ولا سبیل لهو علیهما و انما هما، اینجوری میفرمود. بعد از به حال اینکه حضرت ضمیر مفرد به کار برده، ضمیر مفرد معلوم میشه همه اینا یه نوع مقصوده، درست؟ این مال و این بعیر و اینا همه مقصود حیوانه، این که یه نوع شد خب ضمیر مفرد برگردونده حضرت. این به خدمت شما حسابت که اشکال اول. اشکال دوم اینه که ثانیاً لا یستفاد من عبارت انما هی مثل شیء المباح ان مجرد ترک المال یخرج المال ان ملکیت المالک بل اقصا ما یستفاد من ان ذالک المال یمکن تملکه کالمباحات الاصلیه. به توضیح انه ما ان مقتضى اطلاق المماثله و سیرورت المال کالمباح الاصلی من جمیع الجهات الا ان الحدیث لا ظهور فیه الا ان حکم ذالک المال حکم المباح قبل اخذه و احیائه من واجده. اشکال دوم اینه که ما بحثمون چیه؟ ما بحثمون اینه که به مجرد اعراض آیا این انقطاع ملکیت میشه یا نه. این حدیث دلالت میکنه که وقتی اون صاحبش رهاش کرد، این آدمی که اومده انفاق بر او کرده و او رو از مردن نجات داده، این مالک میشه. پس این دلالت میکنه برای اینکه این بعد از این کار این تملک پیدا میکنه، در ملک این وارد میشه، نه اینکه به مجرد اینکه اون رواش کرد قبل از اینکه اینم بگیره او رو، او دیگه از ملک اون خارج شده. ما بحثمون اینه دیگه. خب حالا ممکنه اون رها کرد رفت، دو روز طول کشید، سه روز طول کشید تا این آقا دلش دیگه خیلی سوخ اومد اینو گرفت و گفت نمیره. این دو سه روزه هم از ملک اون آقا خارج شده. اگه به مجرد رها کردن و اعراض خارج بشه، این دو سه روزه هم باید خارج شده باشه. حدیث که اینو دلالت نمیکنه که. پس بنابراین میگم لا یستفاد من عبارت انما هی مثل شیء المباح، این که مجرد ترک مال یخرج المال عن ملکیت المالک، این دلالت نمیکنه به مجرد این اعراض و این ترک مال اخراج میکند مال را از ملکیت مالکش، بلکه نهایت چیزی که استفاده میشود از حدیث عبارت است از چی؟ ان ذالک المال یمکن تملکش همانند مباحات اصلیه. چطور مباحات اصلیه رو میشه تملک کرد؟ این هم همینجور. حالا به توضیح این مطلب رو مقداری توضیح میدن، میگن که به توضیح انه ما انه مقتضا اطلاق المماثله. اگه کسی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا امام فرموده این مثل مباحاته، شما هم که گفتید مباحات یعنی مباحات اصلیه، این مثل اون است، این اطلاق مماثلت یعنی از همه حیث مثل اونه، این مباهات اصلیه چند خصوصیت داره. یک، اینکه مال کسی نیست. دو، هر کسی بیاد حیازت کنه برداره، مال اون میشه. این دو خصوصیه. حضرت هم این مثل اوست، ظاهره این تمثیل، این مماثله اینه که من کل الجهاد مثل اوست. همونطور که اون مال احدی نیست، اینم مال احدی نیست. همونطور که اون رو کسی که عقص کنه مالک میشه، اینم همینجوره، کسی که عقص کنه مالک میشه. فهمان ولو ظاهر اینه، اما در این حال ما اینو نمیتونیم ازش استفاده کنیم که قبل الاخذ مثل اوست. این بعد الاخذ رو دلالت میکنه. میفرمان که به توضیح انه من انه مقتضا اطلاق المماثله، که نفرموده از فلان حیث مثل اونه، مطلقا فرموده این مثل اوست. ان اطلاق المماثله و سیرورت المال کالمباح الاصلی من جمیع الجهاد الا ان الحدیث لا ظهور فیه، بر این که حکم اون مال حکم مباح است قبل از اخذش و احیائش از ناحیه واجدش و یا بندش. و یمکن ان یکون المراد ان المال بعد اخذهی به منزلت المباح المأخوذ فی انه یدخل فی ملک الواجد به سبب الاخذ. بلکه ممکن است این که مراد امام علیه السلام این باشه که این مال بعد از اخذ نمودنش به منزله مباحی است که اخذ شده. در چی به منزله اوست؟ در این که داخل می شود در ملک واجد به سبب اخذ. فهیه ضمیرش به چی برمیگرده؟ ضمیرش برمیگرده به این بعیری که او را گرفته و او را از مرگ نجات داده. این فرموده مثل مباهه، اینو فرموده. یه وقت هست که ما این فهیه رو برمیگردونیم به خود اون بعیر قبل الاخذ، این بل. یه وقت اینو برمیگردونیم ضمیر رو به چی؟ به همین عیری که این اخذه و انفق علیها و او رو از هلاکت نجات داده. حالا حضرتون این مثل مباهه، یعنی چجور شما چیزی رو که گرفتی ملکت میشه، اینم که اومدی این کارا رو باش کردی ملکته و مانند اونه. پس باید ببینیم کجا رو داره امام تمثیل مماثله رو در موضوع مماثله چه چیزیه. موضوع مماثله اون بعیر مأخوذه هست یا موضوع مماثله نفس البعیری است که ترکه ها صاحبه ها؟ اگه اون بود درست بود، دلالت میکرد به اینکه از ملک خارج شده. اما این دومی باشه نه، دلالت نداره. میگه این بعیری که شما گرفتی و او رو نجات دادی و اینا، این مثل امر مباح در این که ملکت میشه. این پس این دلالت نمیکنه قبل از این کار شما هم مثل مباحات اصلیه بوده که از ملکت خارج شده باشه. دلیل درسته. نه، چی مثل مباحات اصلیه است؟ ضمیر رو نه، چی رو دارن مماثلت میفرماین با اون داره، نه ذات بعیر رها شده. بعیر رها شده ای که تو هم آن را گرفته ای و او را از هلاکت نجات داده ای، اینو داره حضرت میفرماید. بله، آره، یعنی اونو نمیفهمونه، نه اینکه تو حق نداری، این نمیفهمونه. این حدیث متعرض اون نیست، این حدیث متعرض اون نیست. حالا ممکنه حدیث این حدیث متعرضش نیست. خب پس میفرمان که الا ان الحدیث لا ظهور له، لا ظهور فی الا ان حکم ذلک المال حکم المباح قبل اخذه و احیائه من واجده. و ممکن است این که مراد امام علیه السلام این باشه که ان المال بعد اخذه اون وقت به منزله مباحی است که اخذ شده. در چه جهت به منزله اوست؟ در این که یدخل فی ملک الواجد به سبب الاخذ. بل ظاهر و کلام الامام علیه السلام ان احیاء الاخذ دخیل فی الحکم، لا ان لا انه یکون مثل المباطل، لا انه یکون مثل المباطل اصلیه، به مجرد تسبیب المالک له. بعد یه چیز دیگه هم میگن از این حدیث استفاده میشه. ببینید حضرت چی فرمود؟ فقال فأخذها غیره فأقام علیها و انفق نفقتا حتی احیاها. این دلالت میکنه که به مجرد اینکه اینو اخذ بکنی هم حضرت نمیفهمد مثل مباهات اصلی هست. اینو بگیری احیاش کنی، آب و دانه و غذا و فلان اینا بهش بدی تا اینکه او رو احیا کنی و از مردن نجات بدی، نه اینکه به مجردی که گرفتی بعدم رهاش کنی بگی اون ملک خودمون. باید احیا به صادق بیاد، احیا باید بکنی. اما پس با حالی که ما در اعراض، نه احیا مواد درست اون که نه، احیا همه چیزا، یعنی حیازت نه احیا، حیازت اینجا امام نفرموده به مجرد اخذ مالک میشی. با حالی که فتوا اینه که شما همین که یک کسی فرض کنید یه چیزی رو تو کوچه گذاشته اومد کسی دیگری برداشت، با مالک میشی به همین. ولی اینجا نه، اینجا حضرت اینجا نفهمید، ظاهر کلام امام این نیست که به مجرد اخذ تو مالک میشی، ظاهر این روایت شریفه این است که باید احیا کن. چرا؟ ممکنه آقا احیاش نکنه، سرشو ببره بگی میخواد بخوره. بله درست بعیریه، میگه حالا این که داره به خدمت ما احیاش نمی کنه، ذب میکنه. نه این صورتو داره میگه امام علیه السلام که اخذ مجرد اخذ از این روایت استفاده نمیشه. خب بله بله اونه که حالا بله تسهیل، یعنی اون بله یه موضوع اینه که او رها کرده باشه. ما تسهیل میگیم، تسبیب نگفتیم. نه میدونم موضوع مرکب از چند چیزه. این حیوانی که مالکش او رو رها کرده، دیگری آمده او رو گرفته و احیا کرده، نه فقط گرفته، درست؟ موضوع مرکب از دو امره، مالک رها کرده سیبه ها، مالک ها و صاحب ها. دو، علاوه بر این که او رهاش کرده، این هم آمده او رو گرفته، قام علیها و انفقها حتی احیاها، این کارا رو هم کرده. پس دلالت نمی کنه که مجرد اخذ باعث میشه که مالک بشی، این هم دلالت نمی کنه. می فهم بند ظاهر و کلام امام علیه السلام ان احیاء الاخذ احیاءش، اینم دخیل فی الحکم که مال او بشه. لا انه یکون اون مال مثل مباهات اصلیه به مجرد تسییب المالک له، به مجرد این که مالک، تسییب یعنی ترک کردن، به مجرد تسییب مالک و ترک کردن مالک و اخذ این مال، این نمیشه. این باید او تسییب بکنه، این هم اخذ کنه و قام علیها و انفقها حتی احیا، اون وقت مالک میشه. فلذا اگه بگیره بگه ما غسل الان سرشو میباریم از استفاده از گوشتش میکنه، این روایت دلالت نمیکنه که حق این کارو داریم، بلکه میشه. بله پشیمان بشه اگه این احیا کرده، میگه دیگه شعاره فرموده مال منه بفرمایید. نه نه اصلا مال اون نیست، مال اینه. درسته این ابتدا هم مال او بوده، ولی چون رهاش کرده رفته، رها کرده، این هم آمده او رو احیا کرده، یعنی قضا بهش داده، چی بوده سرپا نگرش داشته، از مرگ نجاتش داده. این روایت میگه شعاره دیگه، میگه این مال تو شد، اون بیاد یو بیو یا مال منه دیگه، مال شما. بله قبل احیا بله. پس مقتضای این روایت اینه، قبل احیا این روایت شاملش نمیشه، ولی بعد احیا این روایت شاملش میشه. خب این هم اشکال دیگه است. الا اذا قیل ان ظاهر التعلیل هو عدم ملکیته لاحد کالمباحات الاصلیه، ولیکن تملکه فی هذا المورد ليس بمجرد الاخذ بل يحتاج الى احیاء. مگر کسی اینجوری بگه، بگه که از این روایت ما اینجور میفهمیم که از حد فهم فهیه له، یعنی این حیوان این مثل مباحات اصلیه است، اگرچه تملک این یه شرطی داره، یعنی در باب اینجور حیوانات. بله شاعر میفهمه این کلمه مباحات اصلیه است، یعنی چی؟ یعنی همونطور که مباحات اصلیه ملک احدی نیست و قابلیت تملک برای دیگران درش وجود داره، این هم همون جوره. اما در مورد حیوان این چنینیم برای تملک مجرد اخذ رو چون کافی نمیدانیم، بلکه باید احیاء کنه. خب اگه این جور باشه دلالت حدیث، پس دلالت میکنه بر این که به مجرد این که اون ترک کرد از ملکش خارج میشه، میشه مثل مباحات اصلیه. اما این مباح اصلی دیگری بخواد مالکش بشه، به مجرد اخذ مالکش نمیشه، باید احیاءش بکنه تا مالکش بشود. مگه کسی اینجوری بگه؟ الا اذا قیل ان ظاهر التعلیل هو عدم ملکیت این مال است برای احدی مانند مباحات اصلیه، که اگه اینجوری شد دلالت میکنه که اعراض و ترک موجب خروج از ملکیت میشه. ولیکن با این که خارج از ملک صاحب اصلی شده، ولیکن تملک او در این مورد که حیوان است و این چنینی هستش، لیس به مجرد الاخذ بل یحتاج الى احیاء، این نیاز داره به اینکه اون آخذ او رو احیا کنه تا تملک پیدا بکنه. صلی الله علیه و آله.